بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هستم برای پاسخ به سوالات. همونن استاد ببخشید، حضرت این پایین سوال نمیدونم بالای سوالات همینا هم. استاد ببخشید، حضرت ابوطالب که افراد رو به یکتا پرستی دعوت میکرد، چرا خانه کعبه از بت‌ها پاک نمیکردن ایشون؟ حضرت عبدالمطلب که کلیددار کعبه بودن، خب تقیه میکردن، بزرگوار نمیتونستن اونجا اون کار در واقع پاک کردن خانه در واقع کعبه از بت‌ها که کار آسونی نبود، که امشب میریزیم بیرون بت‌ها رو صاف میشه، فردا دوباره پر بتش میکردن. حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش، عبدالمطلب که هیچی دقیقا فرمودید، بحث این نبود که جانش رو بذاره وسط، بحث این بود که ثمر داشته باشه این کارش، عاقلانه باشه، بلکه تصبت بستر ایجاد شده باشه. تو این فیلم حضرت یوسف خدا رحمت کنه، این آقای کارگردانش چی بود اسمش، سلحشور، خوب نشون داده بود، حالا با نویسنده و همه دستاندرکارانشون خدا خیرشون بده، هرچند سناریو نوشته بودن، فیلمنامه نوشته بودن، ولی خوب نشون داده بودن که حضرت یوسف از اول گفت بستر آماده نیست که الان میخوای آمون رو مثلا چیز بکنیم، شما اول خود فرمانوا خداپرست شد اعلام کرد، ولی با بت پرستی عملا در واقع مبارزه رسمی نکرد، ولی فرستان هر کی میخواد آمون پرست، هر کی میخواد خداپرست، تا به تدریج باید بستر آماده بشه، مبارزه اجتماعی چککشی نیست که الان ما بعضی اوقات با بی‌حجابی همجوری مبارزه میکنیم، فکر مثلا بی‌حجابی رو جمع کردن، اول انقلاب یه عده این کارو کردن، بنده گمانم اینه که مقرزانه بود اصل برنامه، ولی بعضی هم جاهلانه این برنامه مقرزانه رو اجرا کردن، که مثلا جوون آسین کوتاه پوشیده بود تو شهر خود ما، من یادم تو بروجه دستشو، حالا من این صحنه رو ندیدم، ولی برادرم که نوجوان بود مثلا اینا دیگه مشهور بود دیده بودیم، دستشو میکردن تو رنگ، مثلا آسین کوتاه پوشیده، نمیدونم پونه زدن، حالا در مواردی مثل زنده به گور کردن همه جا پونه زدن، ولی اگه موهای زده بود بیرون مثلا، بالاخره این گونه تحقیرها مثلا به پیشانی های پونه زدن، حالا توی فیلمی هم بود نشون میداد، یه همچین کارهای جاهایی کردن، و خب نتیجه این گونه فشارها معلومه که جواب نمیده، بلکه انزجار ایجاد میکنه، و من میگم اینا توطئه بود، برنامه ریزی شده بود به نظرم بعضی هاش. به صورت چککشی در مقام تبلیغ دین نمیشه عمل کرد، هر جای هر چند یه جاهایی هم چککشی لازمه، فقتلو هم حیث سقفتمو هم، هر جا پیداشون کردید بکشیدشون، خداوند میفهمه، اینا هم داره، مثلا در همین واقعه های کاری که با سردار سلیمانی کردن، آقا فرمودن پاسخ سخت، باید پاسخ سخت میدادیم نه این الاسد، خب آقایون اطاعت مثلا نرفتن راهی رو که آقا فرمودن دیگه، پاسخ سخت ندادن، سال بعدش سردار شهید فخری زاده رو زدن، پاسخ سخت ندادید الان کرمانو میزنن، باید پاسخ سخت، یه جایی لازمه پاسخ سخت بدید، جای مماشات نیست، یه جایی هم جای پاسخ سخت نیست، اصلا ولی اجتماعی رو گذاشتن، ولی رو گذاشتن برای اینکه همین جاها رهنمون کنه شما رو، خب ما هر جا دوست داریم جام زهر میدیم میخوره، هر جا دوست داریم گوش میدیم، هر جا دوست داریم گوش نمیدیم، اینجا که نمیشه. استاد برای پرسیدن از قرآن باید چه کنیم، تفسیر بخوانیم یا تدبر یاد بگیریم؟ خدمت شما عرض کنم که به نظرم تدبر کنیم اول، افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، خداوند فرماید که چرا در قرآن تدبر نمی کنید، آیا بر قلباتون قفل خورده؟ تفسیر هم بعدم بخوانیم، منطقه اول خود قرآن رو بخونیم، ولی تا تفسیرش قرآن فقر او، آقا دستور صریح قرآنه، در سوره مبارکه مزمل خداوند فرمود فقر او ما تیسر من، دیگه نمیدونم از این صریح تر چطور میشه خداوند بفرماید که قرآن بخوان، سوره مبارکه مزمل آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، حالا تا اینجاشو بگذاریم، میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر که میتوانی قرآن بخوان. این دقیقا ترجمهش. علم خدا میداند ان سیکون منکم مرضا، بعضی از شما مریض میشید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضی دنبال کار زندگیت که یه روزی از زمین خدا بگیرید. بله میدونه آه مریض میشی کار داری. بعضیشون و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضیشون در حال جهاده. ولی فقر او ما تیسر من، عزیزم هر چقدر میتوانی قرآن بخوان. این دیگه از این بهتر. بعد میفرماید با اقیم و صلات و آت و زکات و اقرض الله قرضان حسنن و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله و خیرن و اعظم و اجرن و استغفر الله ان الله غفور رحیم. بعد میفرماید اقامه نماز و ایتاء زکات و قرض بدید به خدا، قرض حسن و پیش بر خودتون بفرستید و فلان. فقر او ما تیسر من، خب قرآن بخوان. یعنی بخوان اول چی نوشته توش، ترجمهش. بعد با روایات ببین الان بزن، همین گفتم تفسیر اهل بیت بزنید، همه روایات رو میاره ببینید. نظر ندید، ترجمه نگید قرآن این را میگوید، خدا این را میخواست بگوید. آن نمیخواد بدید، بخوانید و بخونید. بخونم تا اصلا امکان تدبر فراهم بشه، امکان سوال فراهم بشه. بعد میگم این آیه بود، اینم ترجمهش بود، اینم روایت بود. حالا علامه بزرگوار شما چه میفرمایید؟ استاد مکارم شما چه میفرمایید؟ استاد قرائتی شما چه میفرمایید؟ بنده هم عقل دارم، حجتم عقل دیگه. میفرمایم ببینم شما در توضیح این آیات و روایات چه میفرمایید؟ میبینم آقای فلانی اصلا روایاتو نیاورد. آقای فلانی مثلا این آیه رو دیده، او آیه هر رو که به این آیه رب دارن رو نگفته، ولی آقای فلانی گفته این آیه به او آیه رب داره مثلا. خب فکر میکنم دیگه، من تدبر میکنم، من میگم به همین میگن تدبر. منتها اولین بستر تدبر اینه که شما قرآن رو بخونید، ترجمهش رو بخونید، روایات رو نگاه کنید، بعد ببینید هر کی چی گفته، لحمی چی میگه، اون چی میگه، این چی میگه، اون چی میگه، نه خودش چی میگه، در توضیح آیات و روایات چی میگه، استناد پیدا بکنه به آیات رو. ناز استاد ما وقتی شما توضیح میدهید تازه متوجه میشم این حدیث چه میگوید. ممنون از زحمات شما، بزرگوارید شما، خدا به شما خیر کثیر بده. انگار سوالا تمام شد، کاش اون دو سه تا روایت هم میخوندم، ولی خب نه 45 دقیقه است دیگه، 45 دقیقه است وقت تمام شد. حالا یه سوال الان اومد، اینو یه لحظه ببینم چیه. یاد اموات رو با فاتحه گرامی بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله آخر کلاس فاتحه رو بفرستید، من میخونم، شما هم همین الان میتونید بخونید. من این سوالو بخونم که شما سری برید. گفتن سوال حقیر را پاسخ ندادید. چی بوده که پاسخ ندادید؟ آها، همون خدا قوت استاد، در آستانه ورود به ماه مبارک رجب هستیم، لطفا یک نکته مهم و اساسی در مورد این ماه بفرمایید. ماه رجب ماه امیر المؤمنین در روایت اومده. بعد گفته ماه شعبان ماه منه، ماه رمضان ماه خداست، ماه رجب ماه استغفاره. یه نکته به خودم میگم نه به شما، اونم اینه که در این ماه بیایم شروع کنیم استغفار رو تا میتوانیم استغفار کنیم. ماه رجب ماه استغفاره. یه تسبیح برداریم واقعا با توجه، هر چند دقیقه یه بار، هر چقدر که میتونیم برگردیم بگیم طلب مغفرت میکنم خدایا از هر عملی که انجام دادم که هوای نفسم در او بود، که هست تمام اعمال من، خدایا سر تا پا هوای نفس خودم میدونم، من خود خود خودم میدونم چه کارم. هر چند تلاش میکنم نمیشه، نشده، نه اینکه نخواستم حالا اومدم پر رو تلاش کردم نشده، لغزیدم، غلط کردم، دل شکوندم، نه حق و ناس به گردنم اومده، خدایا اصلا بعضیشو خبر ندارم، خاک بر سرمه، ولی یکی رو دارم، تو رو دارم که به سمتش بازگردم، طلب مغفرت میکنم از تو و اتوب و الیک، استغفر الله و اتوب و الیک و اسأله التوبه، و از تو درخواست این دارم که منو ببخشید. این حال رو در قلبمون محقق کنیم و با این حال ذکر بگیم. اصلا ذکر باید در وجود شما ذکر بیافرینه، اگر ذکر نیافرینه که ذکر نیست. و هر چقدر می شود این ذکر استغفار رو در وجود خودمون زنده کنیم. فرمودن استاد با توجه به موارد مطروحه، یعنی مواردی که مطرح کردید منظورش، میدانید که پیامد عدم رعایت حجاب، بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی بلخص طلاق و خیانت و اینا است؟ آیا باید منتظرمان تا معرفت نسبت به این حکم ایجاد شود و بعد رعایت شود، یا باید در اجتماع اجباری باشد؟ من به عنوان فردی که در امر خانواده 30 سال خدمت کردم، اعتقادم این است که حجاب در اماکن عمومی اجباری است. من نگفتم که هیچ اجباری نباشد، گفتم که در واقع الان بخشی نگاه نکنیم، که من نگفتم هیچ قانونی نباشد، هیچ اجباری نباشد، وایسیم تا تمام آدم ها خودشان به معرفت برسند. بعضی ها دشمنند، بعضی ها ببخشید کم عقلند، جاهلند، نمیخوان به معرفت برسند. ما که نمیذاریم جامعه خراب شه، ولی بحث اینه که آیا ما، منظورم اونجا نبود، منظورم اونجا نبود، ولی طبیعی نوع مواجهه قانونی همین نیست که دست یارو بکنید تو رنگ، در حالی که بسیاری از اونها جوانهایی هستن که هنوز براشون تبیین صورت نگرفته، یا مثلا پونز بزنن، یا از این کار احمقانه ای که اول سال اگرم میخواید اعمال قانون باشه، باید اعمال قانون عاقلانه باشه، بعد با بسترهای خودش باشه، یعنی حتی اگه لازمه اولش با کرامت نفس باشه، میگم محترمان قانون جامعه ما اینه، شما رعایت نمیفرمایید، بالاخره میخواید براتون تبیین کنم، نمیخواید براتون تبیین کنم، حوصله شنیدن ندارید، مراد بفرمایید، با احترام، میشه با احترام گفت، وگرنه بله بنده با اینکه قانون باشد و نگفتیم ول کنید همه برسن، نه ما هرگز چنین چیزی نمیگیم. این یه نکته قبلا گفتم کاش وارد حجاب و رزق و اینا که میشیم، آفتش اینه که چون من یه بخششو میگم، شما گمان میکنید که کل استراتژی ما مثلا در مسئله رزق یا ازدواج با این یه مثال گفته شد، بعد شبهه درست میشه. اینا ملتفت باشید که بنده در مقام مثلا توضیح ازدواج اینا نیستم، یه بخشی رو، ولی سوال شما خوبه، این سوال شما باعث میشه که من ابعاد دیگه‌ش هم بگم، شبهه ایجاد نشه. مثلا اگه دیدید که مثلا من یه مثالی زدم بعدن به نظرتون میرسه که مثلا همین سوالی که الان گفتم اون وجهش چه میشود، بگید که منم اینجوری توضیح بدم، هرچند این توضیحاتم باز خیلی ناقص. گفتن انتقام سخت که حضرت آقا در پاسخ به شهادت سرد سلیمان فرمودن خروج آمریکا از کل منطقه بوده است که در سالهای اخیر توسط کل نهاد مقاومت به سفارتخانه در حال انجامه. حالا انشالله بله، انتقام سخت نتیجهش اینه. حالا این انتقام سخت محقق شد یا نشد، ظاهرا من نمیگم. آقای قاسمیان ببینید این چه سال، من بخیر اسناد دیدم به یه بابای دیگه، چون من بگم تو همین کلیپی که ازشون در اومد تو دانشگاه شریف گفتن، گفتم من از تک تک مسئولین خودشون پرسیدم که آیا انتقام سختی که آقا فرمودن محقق کردید یا نگردید، گفتن نه نکردیم، محقق نشد. ولو اینکه بله، نتیجه نهایی یا انتقام سخت قایت آخرش اینه که کل آمریکا از بین بره، بعد از منطقه ما خارج بشود، بله اینا که انشالله محقق میشود، عالم داره به سمت ظهور حرکت میکنه، بله اونا نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن، اینا قطعی است. ولی اینکه تو اون برهه آیا آنچه که آقا فرمودم از شد نشد، حالا بنده تحلیلم رو گفتم، شما هم حتما خودتون اهل تحلیل هستید. شب شما بخیر باشه، در این شب جمعه ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. الحمدلله رب العالمین.